بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بخشایشگر و مهربان و با سلام و درود فراوان خدمت شما همیهنان عزیز و ارجمند، روزتان بخیر. به بخش خبری ساعت 11 رادیو ایران خوش آمدید. من ناصر صالحی هستم به اتفاق همکارم.
سلام، من هم ریحانه مجد الحسینی
در خدمت شما هستیم با خبرهای این ساعت از رادیو ایران.
احتمال تغییر رئیس کل بانک مرکزی قوت گرفت. آقای همتی، رئیس کل بانک مرکزی، خبر احتمال رفتنش رو تایید کرده و گفته با رئیس جمهور بحثی داشته و آقای روحانی به او گفته فعالیت‌های انتخاباتیش بر مسئولیتش در بانک مرکزی تأثیر میذاره، بنابراین باید فرد دیگه‌ای جایگزین او بشه. آقای همتی میگه که با نظر آقای روحانی موافق نبوده و معتقده که فعالیت‌های انتخاباتیش با مسئولیتش در بانک مرکزی تداخل نداره، اما به هر حال رئیس جمهور صاحب اختیاره. به گفته او آقای روحانی با چند نفر برای سپردن سکان هدایت بانک مرکزی صحبت کرده.
زمزمه های افزایش قیمت لبنیات برای بار چندم. رئیس انجمن صنفی گاوداران میگه افزایش هزینه های تولید قیمت شیر خام رو بالا برده و قرار نرخ های پیشنهادی برای شیر خام در سازمان حمایت بررسی و در روزهای آینده اعلام بشه. آقای مقدسی مدعی شده اگه قیمت شیر خام اصلاح نشه صنعت شیر کشور نابود میشه. به گفته او پیشنهاد دامداران برای قیمت هر کیلوگرم شیر خام 6500 تومان بود که وزارت جاده کشاورزی با 6425 تومان موافقت کرد و قرار این نرخ در سازمان حمایت بررسی بشه. این در حالیه که شرکت‌های لبنی معتقدن افزایش قیمت شیر خام مصرف لبنیات رو کاهش میده و سبب آسیب به سلامت مردم و زیان صنایع لبنی میشه. آقای ظفری مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های لبنی گفت اگر ستاد تنظیم بازار پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی رو مبنی بر افزایش قیمت شیر خام تصویب کنه، سرانه مصرف از 60 کیلوگرم فعلی به 40 کیلوگرم کاهش خواهد یافت. وی تأکید کرد با توجه به تخصیص دلار 4200 تومانی برای واردات نهادهای دامی، دولت نباید اجازه بده که قیمت شیر خام افزایش پیدا کنه.
مصرف روزانه یه لیوان شیر موجب کاهش بیماری‌های قلبی میشه. تحقیقات محققان دانشگاهی در انگلیس نشون میده نوشیدن روزی یه لیوان شیر خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی رو به اندازه قابل توجهی کاهش میده. به گفته محققان افرادی که هر روز شیر مینوشن سطح کلسترول کمتری دارن و خطر ابتلا به بیماری کرونر قلب در اونها در مقایسه با دیگران 14% کمتره.
کارگر متخلفی که بنزین معمولی به جای بنزین سوپر به مشتری فروخته بود و پول بنزین سوپر ازش گرفته بود اخراج شد. فیلم این تخلف به تازگی در فضای مجازی منتشر شده و به گفته خانم کاهی سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی پول اضافی به مشتری برگردونده شده.
با توجه به بررسیه که کارگروه بازرسی شرکت ملی پخش فرماندهی نفتی انجام داد، مشخص شد که در واقع کارگر جایگاه خاطی بوده و تخلفش مهرت شده و خوشبختانه همکاران من با توجه به پیگیری موضوع و همینطور شکایت خود مشتری، مبلغ اضافه رو که از کارت مشتری در واقع برداشت میشه و توی اون فیلم مجازی هم نشون داده میشه به مشتری برگردونده میشه و کارگر هم بلافاصله با توجه به اینکه تخلفش کاملا محرز و غیرقانونی بوده از کار اخراج میشه توسط متصدی در واقع جایگاه. اما در مورد اون آقایی که در واقع میاد و داخل اتاقک جایگاه نشسته و اعلام نظر میکنه، طبق بررسی که ما انجام دادیم ایشون بازبین اصلی جایگاه نبودن و در واقع هیچ مسئولیتی تو حوزه مالکیت جایگاه نداشتن متاسفانه که تو اون مقطع اونجا حضور داشتن. علی‌ای حال من تاکید میکنم خدمت هموطنان عزیزمون که حتما در حفظ کارت خودشون کوشا باشن، به هیچ رمزشون رو در واقع در اختیار کسی که بهش در واقع شناخت ندارن یا سایر افراد قرار ندن و احیانا اگر کارتشون مفقود شد بلافاصله حتما درخواست المثنى بدن تو اولین فرصت و موارد اینچنینی رو که کارگر جایگاه در واقع تخلفی رو انجام میده حتما با سامانه پاسخگویی 09627 تماس بگیرن، شکایتشون ثبت میشه و در اولین فرصت و در کمترین زمان ممکن به شکایتشون در واقع رسید رسیدگی خواهد شد.
درگیر شدن یه معترض با وزیر سمت دروغه. روابط عمومی شرکت شهرک‌های صنعتی آذربایجان غربی با گلایه از تیتر برخی رسانه‌ها درباره درگیری هنگام بازدید روز جمعه وزیر سمت از شهرک صنعتی بوکان اعلام کرده که هیچ درگیری فیزیکی توی این بازدید رخ نداده و اصحاب رسانه و فعالان فضای مجازی باید در انتشار اخبار امانت‌دار باشند. بر اساس اعلام این شرکت، در بازدید وزیر سمت از شهرک صنعتی بوکان فقط یکی از صاحبان واحدهای تولیدی اون شهرک مباحثی رو مطرح کرد که در ادامه با نماینده شهرستان هم مشاجره و درگیری لفظی پیدا کرد. در فیلم منتشر شده از بازدید وزیر سمت، یکی از تولید کننده ها به آقای رزم حسینی وزیر سمت میگه دیر اومدی آقای وزیر، خیلی دیر.
فرمانده نیروی انتظامی از مسئولان تعدادی از گمرکات کشور به علت آنچه که او همکاری نکردن با پلیس خواند انتقاد کرد. سردار اشتری در همایش رؤسای پلیس امنیت اقتصادی سراسر کشور گفت متاسفانه در برخی از گمرک‌ها مدیران با پلیس همکاری نمی‌کنند و اگر این روال ادامه پیدا کنه نیروی انتظامی همکاریش رو با گمرک‌ها قطع میکنه. فرمانده نیروی انتظامی تأکید کرد که برخورد با قاچاق کالا از وظایف پلیس و در گمرک‌های کشور باید امکانات لازم برای کنترل سیستمی یا فیزیکی در اختیار پلیس قرار بگیره، چون یکی از راه‌های جلوگیری از قاچاق حضور پلیس در گمرکه.
اما بازرسی‌ها واردات گوشی تقلبی بازار رو تایید نکردند. دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی گفته سالانه 15 میلیون گوشی وارد کشور میشه که در فرآیندهای مختلف از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تا سازمان حمایت مورد بررسی قرار میگیره و براشون تاییدیه صادر میشه. آقای اسحاقی گفته اگه معلوم بشه که کالای وارد شده تونسته این همه سامانه رو دور بزنه باید فکری برای این موضوع کرد که تا کنون هم این موضوع تایید نشده. وی اضافه کرده چیزی به اسم گوشی تقلبی وجود نداره، چون از زمان اجرای طرح رجیستری کد IMEI گوشی وارد سامانه همتا میشه و سامانه همتا از انجمن بین المللی شبکه‌های موبایل خروجی میگیره و اون رو تطابق میده. وی گفته کسی نمیتونه کالایی رو که IMEI و نشان مشخصی داره وارد سیستم کنه اما یک کالای دیگر رو به بازار بیاره. وی این رو هم گفته که برای اینکه خیال مصرف کنندگان راحت باشه میتونم با شماره گیری کد دستوری 3777 مربع استلام اصالت دستگاهشون رو بگیرن و بلافاصله به اونها اعلام میشه که کالا رو چه شرکتی وارد کرده، گارانتیش چیه و چقدر از زمان ضمانتش باقی مونده.
اگر خبرهای مهم روز را نتوانستید از طریق امواج رادیو دنبال کنید، در بستر فضای مجازی می توانید از طریق نشانی @ صدا نیوز IRIB در جریان تازه ترین و مهمترین رویدادهای خبری ایران و جهان قرار بگیرید.
سخنگوی شورای نگهبان در واکنش به انتشار خبری در شبکه BBC مبنی بر این که او با آیت الله آملی لاریجانی درباره اظهاراتش درباره رد صلاحیت‌ها تذکر داده، گفته BBC همچنان دست از دروغ پردازی بر نمی‌داره و مثل همیشه دنبال ماهیگیری از آب گلالوده. به اضافه کرده BBC با سوء استفاده از دو واژه تذکر و متذکر شدن اون رو دستمایه اخبار دروغ خود قرار میده و همین نشون میده که هیچگاه نباید به این بنگاه دروغ پراکنی اعتماد کرد. آقای کدخدایی اواخر هفته گذشته گفته بود با آیت الله آملی لاریجانی درباره انتقادش از شورای نگهبان نکاتی رو متذکر شده. آیت الله آملی لاریجانی عضو فقهای شورای نگهبان پیش از این از احراز نشدن صلاحیت برخی داوطلبان ریاست جمهوری در شورای نگهبان انتقاد کرده بود اما بعداً انتقادهاش رو پس گرفت.
اما در جلسه علنی مجلس آقای اردکانیان وزیر نیرو به نمایندگان درباره علت خاموشی‌های اخیر توضیح داد. ارتباط ما همکنون با خبرنگار خبر رادیو در صحن علنی بهارستان برقراره. آقای تبریزی سلام، ما منتظر شنیدن گزارش شما هستیم.
بله، منم سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما، همکار گرامی و تمامی شنوندگان محترمتون.
خیلی متشکرم.
در این وقت جلسه امروز تا این لحظه به گزارش آقای اردکانیان وزیر نیرو درباره علل خاموشی‌های اخیر اختصاص داشت. وزیر نیرو آقای اردکانیان با عذرخواهی از مردم به خاطر قطعی‌ها و بروز مشکلات از این بابت گفت خوش‌سالی‌های اخیر و نیز موضوع استخراج رمز ارزها عامل اصلی قطعی‌های اخیر هستش. از فروردین 2661 مرکز استخراج رمز ارز در کشور شناسایی شده و 175,000 دستگاه توسط دستگاه‌های مسئول ضبط شد و در حدود 2000 مگاوات از این تعریف فقط مورد استفاده قرار می‌گیره، در حالی که فقط 321 مگاوات برای استخراج رمز ارزها مجوز دریافت شده.
بله.
البته تعدادی از نمایندگان هم به ارائه دیدگاه خودشون پرداختن، از جمله آقای پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی هم خطاب به وزیر نیرو گفت در طول سالهای اخیر سرمایه گذاری بخش خصوصی که اکنون 50% تولید برق کشور رو به عهده داره هیچ انجام نشده و هیچ حمایتی از طرف وزارت نیرو نشده و هیچ گونه ظرفیتی هم به نیروگاه‌های کشور اضافه نشده، بنابراین نمیتوان انتظار داشت که با قطعی برق روبرو نشیم. در بخش دیگری هم آقای پور ابراهیمی علت قطعی برق بود که آقای اردکانیان عمدتا علتش استخراج رمزارزها رو عنوان کرد رد کرد و گفت با توجه به استخراج غیرقانونی حتی رمزارزها در نهایت 300 مگاوات برق از این طریق مصرف شده که نسبت به نیاز کل عدد قابل توجهی نیست. در پایان این بحث هم آقای قالیباف رئیس مجلس هم با بیان اینکه مجلس 11 در بودجه 2016 کاری برای وزارت نیرو انجام داده که در 40 سال گذشته بی‌سابقه بوده از عملکرد وزارت نیرو انتقاد کرد و گفت با توجه به اینکه وزارت نیرو میدانست 3000 مگاوات کم بوده برق داریم و گرمام در پیش روی و در نهایت خاموشی ها اجتناب ناپذیره، چرا جدول خاموشی ها را از قبل مشخص و اطلاع رسانی نکرد؟ و در نهایت مجلس از دولت خواست تا لایحه ساماندهی رمز ارزها را هر چه سریعتر به مجلس ارائه بده. در ادامه کلیات طرح اصلاح قانون استفاده از خدمات تخصصی حسابداران به تصویب رسید. من در خدمتتون هستم.
زنده باشید آقای تبریزی، خیلی سپاسگزارم و باهاتون خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار شما و شنوندگان محترمید.
خب از رمز ارزها صحبت شد، این خبر رو هم بشنوید که هوش مصنوعی به مقابله با رمز ارزها میره. آقای صالحی سخنگوی شرکت توانیر با اعلام این خبر اضافه کرده که وزارت نیرو موفق شده تا کنون حدود 180,000 دستگاه استخراج رمز ارز یا ماینر در کشور کشف و ضبط کنه.
ما در طی این 8 ماه اخیر نزدیک به 2672 مرکز رو جمع‌آوری کردیم به صورت غیرمجاز بودن که در واقع 11 مرکز در طی هفته اخیر بوده. 179,200 دستگاه ماینر غیرمجاز از این افراد سودجو ما کشف و ضبط کردیم، البته با همراهی دستگاه قضایی و با حضور مامورین محترم نیروی انتظامی. تقریبا در طی این مدت عددی که کشف شده حدود 4200 دستگاه هست که مجموعاً 27% این گزارشات اکتشاف اینها بر اساس گزارشات مردمی هست. پیش بینی می‌کنیم نزدیک به 800,000 دستگاه غیرمجاز در کشور باشن که 2000 مگاوات برق مصرف می‌کنن. اگر بنا باشه که در کشور ما یک واحد بیت کوین استحصال باشه، متقابلاً باید 30 تا 32000 مشترک خانگی ما در همون لحظه بی برق باشن. ما در طی هفته جاری فرآیندهای جدیدی رو بر مبنای هوش مصنوعی آغاز کردیم و این نوید رو در پایان هفته مردم خواهیم داد که تعداد قابل توجهی از این مراکز غیر مجاز جمع آوری بشن.
و اما خدمتون عرض کنم که شاخص بازار بورس الان 1,161,080 واحده که در مقایسه با دیروز 21,546 واحد بالا رفته. لطفا نظر، انتقاد و سوژه های پیشنهادیتون رو به شماره 30611 برامون پیامک کنید.
بله، به پایان بخش خبری رسیدیم. به اطلاع می رسونم هنگام گلبان یزدان ظهر بفق تهران ساعت 13:02 است. ممنون از همراهیتون. خداوند یار و نگهدارتان.
از هدیه حیرت آور همراهی آلیس چی میدونید؟ خانواده به علاوه 14. هدیه حیرت آور همراهی آلیس. آلیس برای خانواده.
رهاوند
به نام آفریدگار بی همتا. سلام، به مجله علمی پزشکی رهاوند خوش آمدید. امروز یک شنبه 9 خرداد ماه 1400 هجری شمسی برابر است با 30 ماه می 2021 میلادی و مطابق است با 18 شوال 1442 هجری قمری. اولین صفحه مجله رهاورد امروز رو تقدیم می‌کنیم با این عنوان: آیا بعد از تزریق واکسن کرونا باز هم باید شیوه‌نامه‌های بهداشتی رعایت شود؟ واکسینه شدن از بروز علائم بالینی بیماری کووید 19 جلوگیری خواهد کرد، اما احتمال انتقال این بیماری رو به دیگران که واکسن نزده اند از بین نمیبره. خوبه بدونید که در حال حاضر هیچ یک از واکسن‌های ساخته شده تأثیر 100% نداشته و بیشترین میزان پیشگیری از بیماری در مؤثرترین واکسن‌ها بیش از 90% برآورد شده. گفته میشه اشخاص پس از واکسینه شدن در صورت ابتلا به این بیماری علامت‌دار نمیشن، اما میتونن ناقل بیماری باشن. به گفته عضو کارگروه علمی ستاد مقابله با کرونا، افرادی که واکسن کرونا تزریق کرده اند به ویژه کارکنان بخش درمان حتما باید همچنان شیوه نامه ها رو به صورت جدی رعایت کنن و ماسک بزنند، چرا که ما هنوز نمیدونیم کدام واکسن ها بر روی جهش های جدید مؤثره. از این رو هر فردی که در کشور واکسن میزنه، چه کارکنان بخش درمان و چه سایر اشخاص در اولویت، حتما باید همچنان رعایت شیوه‌نامه های بهداشتی رو جدی بگیرند و بعد از تزریق واکسن هم استفاده از ماسک، شستشوی مکرر دست ها و فاصله گذاری اجتماعی رو رعایت کنند. تزریق واکسن نیز برای همیشه شخص رو در برابر این ویروس مسئول نمی کنه. با گذشت زمان به تدریج آنتی‌بادی بدن کاهش پیدا می کنه و ایمنی در برابر کرونا از بین میره. بنابراین شخص مجدداً مستعد دریافت ویروس میشه و بر اساس اون باید گفت که پس از واکسینه شدن نیز رعایت ضوابط بهداشتی مقابله با کرونا ضروری است. دکتر مینو مهرز در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است یک فرد 3 یا حتی 4 بار به کرونا مبتلا بشه، میگوید بله، چنین چیزی امکان پذیر است، چرا که ابتلا به کرونا موجب ایجاد مسئولیت دائم نمی شود و همان گونه که واکسن هایی که در حال حاضر برای این بیماری ساخته شده اند ایمنی دائم نمی دهند و حداقل 6 ماه یک بار باید تجدید شوند، ممکن است برخی افراد در فاصله چند ماه از ابتلا به کرونا مجدداً گرفتار آن شوند. بنابراین ابتلای چند بار به این بیماری امکان پذیر است. و حالا گزارش خانم سمیه رنجکش، همکار گزارشگر ما.
خانم چند سالتونه؟
72.
زنده باشین. واکسن رو فکر میکنم براتون اعلام کردن بابت سن، درسته؟
بله اعلام کردن. من همسرم 78 بود، 78 سالش بود، تقریبا هفته پیش رفت. خب البته یه مقدار معطلی داشت چون هنوز اونجوری نبود که بخواد تو سایتی ثبت نام کنه بره، ولی خب انجام داد. نوام گفتن که بر من ثبت نام کرده، بر من پیغام اومده که حالا ما منتظریم ببینیم که کی این اطلاعیه برامون میرسه که بریم ما واکسن بزنیم از این دلهره و دلشوره، این که آیا بگیریم آیا انتقال بدیم آیا نمیدونم. به هر حال هی در مضیقه‌های فکری و ذهنی باشیم که حالا این بیماری خود نکنه نگرانم داریم میریم. هر روز میبینیم تعداد مرگ و میر واقعا فاجعه آمیزه و واقعا نگران کننده است.
درسته. فکر کنید بعد از تزریق واکسن کرونا باز هم باید همین جوری رعایت کنید، ماسک رو داشته باشید، دستاتون رو بشویید و ضد عفونی صورت بگیره؟
من فکر میکنم تا زمانی که هنوز جواب نگرفتیم به اینکه واقعا واکسن میتونه 100% ایمنی ایجاد بکنه، باید این رعایت ها انجام بشه. چون حالا اگر شما ممکن اگر بگیری ضعیفش رو بگیری، ممکن این ناقل قوی برای دیگری باشی. این رعایت ها باید بشه. حالا قسمت مرحله دوم واکسن هم باید صورت بگیره، ولی با وجود این تا زمانی که اعلام نشده که این واکسن ها میتونه 100% ایمنی برای خود و اطرافیان آدم ایجاد بکنه، باید مسائل ایمنی رعایت بشه. حالی که کرونا باعث شده که خیلی از این مسائل ایمنی شدید شده، یعنی ما در جایی که زمانی که رعایت خیلی زیادی نمی‌کردیم الان رعایت می‌کنیم و این ماسکا باعث شده اصلا بیماری هم کمتر شده. ما الان واقعا نمی‌بینیم مورد سرماخوردگی که با اون شدت حتی تو زمستونش داشتیم الان داشتیم، و این به خاطر همین رعایت هاست که شما وقتی که مریض هستی سرفه ها و عطسه هایی که ممکنه دیگری رو آلوده بکنه رو کنترل می‌کنی.
بعد از تزریق واکسن فکر کنید باید چه کاری انجام بدید، چه اتفاقی بیفته؟
والا من شوهرم که این واکسن رو زد، ما یه خورده نگران این بودیم که ممکنه مثلا اثراتی داشته باشه یا مثلا پیامدهای برامون ایجاد بکنه، ولی خوشبختانه هیچ مشکلی نداشتیم. میگن که باید مایعات زیاد مصرف بکنن، باید آرامش داشته باشن، باید استراحت زیاد داشته باشن که بدن بتونه در مقابل اون میکروب ضعیف، حالا یا اون واکسنی که ممکنه به هر حال عوارضی ایجاد بکنه، مقاومتش رو حفظ بکنه تا حالا اون دوره رو طی بکنه، حالا دو روز سه روز هر چقدر. اصلا شوهر من هیچ مشکلی نداشت، یعنی اصلا احساس نکرد که اصلا واکسن زده.
رهاوردی از دنیای علم، دانش و فناوری. نکته های شنیدن.
آیا میدونین که طول یک ثانیه چقدره؟
گزارش مردم.
فناوری های جدید چقدر میتونه به پیشرفت کشورمون کمک بکنه؟
امروز فناوری نانو یکی از مهمترین رشته های دانش
کارشناسی.
خود در واقع معاونت فناوری هستی.
سبک زندگی و فناوری.
زندگی چگونه با ورود این ابزارک های الکترونیکی دستخوش تغییر شده؟
رهاورد، بهترین راه برای دستیابی به تازه های دنیای علم و فناوری.
مجله علمی پزشکی رهاورد رو میشنوید. رهاورد، پنجره‌ای به سوی دنیای علم و دانش و فناوری. شنبه تا چهارشنبه ساعت 11:15 از رادیو ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. صفحات مجله رهاورد رو ورق می‌زنیم و می‌رسیم به صفحه تازه‌های علمی. در این صفحه همکارم آقای رزاق مهر آخرین خبرها و رویدادهای علمی ایران و جهان رو به سمع شما می‌رسونن. بشنوید.
تازه‌ترین رویدادهای علمی رو با ما بسنجید.
سلام بر شما عزیزان شنونده، به صفحه تازه ها خوش آمدید و ما موضوعاتی که امروز در موردش صحبت میکنیم. یکی از شرکت های فناور سامانه تصفیه هوا تولید و به بازار عرضه کرده که در اون از فناوری نانو برای بهبود کیفیت هوا استفاده میشه. با شیوع ویروس کرونا موضوع کیفیت هوای تنفسی اهمیت بیشتری پیدا کرده و بسیاری از مردم به دنبال بهبود کیفیت هوای تنفسی در فضاهای داخلی ساختمان هستند. بسیاری از دستگاه‌های تصفیه هوا نمیتونن ذرات بسیار کوچک رو از بین ببرن، در حالی که بخشی از عوامل بیماریزا دارای ابعاد کمتر از یک میکرون هستند. سامانه تصفیه هوای تولید شده کنترل مداوم ذرات معلق در هوا، باکتری های موجود در هوا و عوامل بیماریزا رو به صورت ایمن و اقتصادی انجام میده. یکی از مزیت های این فناوری اینه که نیازی به تعویض فیلتر نداره و از مواد شیمیایی پاک کننده بی نیازه. همچنین مصرف انرژی این سامانه کمه و هزینه های نگهداری اون هم بسیار پایینه. پژوهشگران سوئدی نخستین نمونه از یک الگوریتم رو ابداع کردند که میتونه خطر ابتلا به آلزایمر رو پیش بینی کنه. پژوهشگران داده های به دست آمده از آزمایش خون و آزمایش حافظه رو ادغام کردند تا به ابداع الگوریتمی بپردازند که با دقت بسیار زیاد پیش بینی میکنه که چه کسی در آینده به آلزایمر مبتلا خواهد شد. تقریبا بین 20-30% بیماران مبتلا به آلزایمر در مؤسسات تخصصی پزشکی به اشتباه تشخیص داده میشن و این مسئله تشخیص در مراقبت‌های ابتدایی رو دشوار میکنه. تشخیص به موقع و دقیق آلزایمر از اهمیت زیادی برخورداره و این امید وجود داره که داروهای جدیدی برای کند کردن روند بیماری به سادگی در دسترس قرار بگیرن. پژوهشگران در این پروژه نشون دادن که ترکیبی از آزمایش‌هایی که به سادگی در دسترس قرار دارن میتونه برای تشخیص به موقع و قابل اطمینان آلزایمر به کار بره. پژوهشگران بیماران مبتلا به نقص خفیف حافظه را مورد بررسی قرار دادند. ترکیب آزمایش خون با 3 آزمایش ساده شناختی نشون داد که بیش از 90% بیماران طی 4 سال به آلزایمر مبتلا خواهند شد. این الگوریتم ساده بسیار دقیق تر از پیشبینی‌های بالینی توسط متخصصان زوال عقل عمل کرد. یکی از مزایای بارز این شیوه اینه که برای استفاده در کلینیک و بدون دسترسی به تجهیزات پیشرفته تشخیصی ساخته شده، بنابراین الگوریتم‌ها در آینده میتونن تفاوت زیادی در تشخیص آلزایمر ایجاد کنن. از همراهیتون با صفحه تازه‌ها بسیار سپاسگزارم و ازتون دعوت میکنم ادامه رهاورد رو از رادیو ایران بشنوید.
همراهان عزیز، چنانچه نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارید میتونید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید. شماره 30162 هم برای ارسال پیام‌های کوتاه در اختیار شماست. منتظر تماس‌های سازنده و پیام‌های شما عزیزان هستیم. نکته‌های شنیدنی. در برنامه دیروز از شما پرسیدیم آیا می‌دانید تماشای تلویزیون روند پیری ذهنی را تسریع می‌کند؟ همراهمون باشید تا لحظات دیگر پاسخ این سوال را بشنوید. پژوهشگران دانشکده جان هاپکینز آمریکا به طور خاص تأثیر تماشای تلویزیون بر حجم ماده خاکستری مغز رو بررسی کردند. این پژوهشگران 599 نفر رو با میانگین سنی 30 سال بررسی کردند و از اونها میانگین ساعات تماشای تلویزیون طی سال گذشته رو پرسیدند. سپس این گروه تحت اسکن و ام‌آرآی قرار گرفتند و نتایج نشان داد افرادی که بیشترین میزان تماشای تلویزیون رو گزارش کرده بودند دارای کمترین میزان حجم ماده خاکستری مغز بودند. همچنین پژوهشگران کشف کردند حجم ماده خاکستری مغز به میزان 0.5% با هر افزایش ساعت تماشای تلویزیون کاهش می‌یابد. سرپرست این پژوهشگران میگوید نتایج تحقیقات ما نشان داد تماشای تلویزیون با عملکرد شناختی و حجم ماده خاکستری با فعالیت‌های جسمی مرتبط است. وی همچنین میگوید که این بی‌تحرکی ممکن است سهم منحصر به فردی در افزایش میزان خطر سلامت شناختی و مغزی داشته باشد. این نتایج بسیار مهم است زیرا در حال حاضر پذیرفته شده که نوروبیولوژی زوال عقل از جمله آتروفی مغز از دوران میانسالی آغاز می شود و دوره است که می توان رفتارهای قابل تغییر مانند تماشای بیش از حد تلویزیون را مورد توجه قرار داد و مغز را تقویت کرد. اگر موفق به شنیدن برنامه امروز نشدید و یا بخشی از اون رو نشنیدید، نگران نباشید. همکاران ما در صفحه مجازی این بخش رو بارگذاری میکنن. شما همراهان مجله علمی پزشکی رهاورد میتونید با مراجعه به سایت رادیو ایران این برنامه رو بشنوید. نشانی سایت رادیو ایران www.radioiran.ir. سپاسگزاریم که با مجله علمی پزشکی رهاورد امروز همراهی کردید. قبل از خداحافظی سوالی رو مطرح می‌کنیم و از شما هم می‌خوایم که به پاسخش